اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
در فصل ششم سخن بر مبنای دیگران بود که علم عرض است و اشکالاتی که در حکمت مشاء راجع به عرضیت علم مطرح بود بازگو کردند که علم عرض است و از طرفی علم به هر مقوله داخل در اون مقوله است، پس مقوله معلوم محفوظ است، مقوله و عرضیت علم محفوظ است، بلکه کیف نفسانی بودن علم محفوظ است. اومد اشکال جمع بین جوهریت و عرضیت یا جمع جوهریت به کیفیت محفوظ. در حکمت مشاء این چنین پاسخ داده شد که این صورت نفسانی که جوهر است، معناش این است که لو وجودت فی الخارجه کانت لا فی الموجود، و وجود لا فی الموجود در حد وجود عقلی او اخذ نشده است، بلکه در حد وجود خارجی او اخذ شده است. این شی اگر در خارج موجود بشود باید لا فی الموجود باشد، و الان هم همینطور است که اگر صورت شجریه که در آن به ذهن آمده در خارج موجود باشد لا فی الموجود است، اما وجود عقلیش محدود به این حد نیست، در حد وجود عقلی او عقل نخده است که انه لا فی الموجود. این خلاصه تعبیری بود که مرحوم شیخ داشتن و در صفحه 306 سطر اول و دوم همین بیان از مرحوم شیخ نقل شده است که فرمودند و اما وجوده فی العقل به هذه الصفه فلیس ذالک فی حده من حیث هو جوهر. معنی جوهر این نیست که وجود ذهنیش هم داخل موضوع باشد، معنی جوهر این است که لو وجود فی الخارج کان لا فی الموجود. پس در وجود عقلی وجود ذهنی عقل نشده است انه لا فی الموجود، بلکه در وجود خارجیش انه لا فی الموجود. مرحوم سعد متعلقین در همون صفحه 306 فرمود اقول لا یعجبنی هذا الكلام، که در جلسه قبل خونده شد. الان مرحوم سعد متعلقین فرمود به این که شما این معنای عقلی را برای موجود خارجی ثابت میکنید، چطور این معنای عقلی را برای موجود عقلی ثابت نمی کنید؟ اون چی که در خارج موجود است معانی عقلی برای منطبق است. خب وجود خارجی که وجود مادی است مصداق این معانی عقلی است، چگونه موجود مجرد ذهنی و عقلی مصداق اون مفاهیم نباشد؟ اون مفاهیم هم برش صادر است، هیچ محدودی هم ندارد. رای حل همون فرق بین حمل اولی و حمل شایع این هست. الان اون چی که نقد است با این دو سه صفحه عبارت ها رو بخونیم تا معلوم بشود پیچیدگی و اشکال کجاست. بعد بخواست خدای سبحان باید در چند مرحله این مطالب کاملا از هم تفکیک بشود که در خلال بحث ها اشاره شده است، لیکن به طور رسمی باید این معانی از هم تفکیک بشه تا هم فرمایش حکمت مشان روشن بشه، فرمایش صدر متعلقین روشن بشه، تعلیقات حکیم سبزوانی روشن بشه. سیدر استاد مرحوم علام این که تعلیقی ندارن. مرحوم سبزوانی فرمود بین که این طوری که صدر متعلقین عبارت شیخ را معنا کرده مطابق با تفسیر خواجه نیست، خواجه در اشارات فرمایش شیخ را به کلی طبیعی معنا کرده، مرحوم سعد متعلقی فرمایش شیخ را به کلی عقلی داره معنا میکنه. این هم اونجا هم یه نزاعی است بین قطب و بین حاجی نصیر که آیا مرحوم شیخ در متن اشارات میخواد کلی عقلی رو ثابت کند یا کلی طبیعی را. وقتی شما این دو سه صفحه را الان میبینید، میبینید 5-6 تا سوال بلا جواب در جوی آدم نقل است و اما وقتی نظم طبیعیش با اون راه‌های و اون قواعد خاص ارائه بشه، هر کدوم در جا خودش قرار بگیره. ما در اون سه چهار فصلی که به خواست خدا باید بحث بکنیم، در سه چهار مقام که بعضی از اینها گفته شد، بعضی از اینها باید که توضیح بیشتری داده بشه و بعضی از اینها باید برای اولین بار گفته بشه، اینه که فرق بین وجود ذهنی و علم چیست. تا معلوم بشه این حرفا اصلا در فضای علم راه ندارد. علم اشکال جوهریت و عرضیت، اشکال جوهریت و کیفیت، ام کیف تحت کیف کلون قد وقت، همه اینها مربوط مسئله وجود ذهنی است. ذره از اینها مربوط مسئله علمی است. درست است که حکمت مطالعه به این نتیجه رسید که وجود ذهنی وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است. این را کاملا باید از هم جدا کرد، چنین که جدا میکرد. اما رسوبات اون خلط که در حکمت مشا بود همچنان تو حکمت متعالیه تمامیش مطرح است. وگرنه یه حکیم متعلق که دهن باز نمی کند اشکالات وجود ذهنی که با به علم مطرح نمی کند، این معنیش همون اون رسوبات هست. اصلا هر ندارد اشکال وجود ذهنی که علم مطرح نمی کند، هیچ وجه هر مده. خب اگر مشخص شد که وجود ذهنی وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است، هیچ حکیم متعلقی مجاز نیست که شبهات وجود ذهنی را به بحث علم مطرح بکند، دهن باز بکند. همین که دهن باز کرد معلومه گرفتار خلق شد. اگر دهن باز کردی خب چه جدا جز بحث کردی؟ خب اموری که باید بخواست خدا بعد از خوندن این متن ارائه بشه تا معلوم بشه که اشکال کجاست و راه حل چیست، چند تاست. اول فرق بین وجود ذهنی و علم است که وجود ذهنی وجود ذهنی است و علم وجود خارجی است و ذره ای از اشکالات وجود ذهنی مجاز نیست که مسئله علم مطرح بشه. هیچ وقت. مطلب دوم فرق بین حمد اولی و حمد اولی ذاتی و حمد شایع صناعی است که این راه گشاست اما تو مسئله وجود ذهنی. مسئله سوم مسئله حمل حقیقت و رقیقت است که راه گشاست اما تو مسئله علم. قسمت مهم این بهره برداری از حمل حقیقت و رقیقت تو مسئله علم است. مقام چهارم یا فصل چهارم فرق بین اون موجود مجردی که فوق تمام است به الله سبحانه و تعالی و اون موجود مجرد تام که نظیر صورت عقلی اینها، بعد از اینکه ما قبول کردیم هر دو بسیط الحقیقت، منتها یکی بسیط الحقیقه نفسی است یکی بسیط الحقیقه نسبی است. اون موجود مجرد فوق تام یعنی ذات اقدس را بسیط الحقیقه است محضن و نفس در مقام تجرد تامش بسیط الحقیقه نسبی است. زیرا این حرفا تو تعلیقات حکیم سبزواری آمده، حمل حقیقت و رقیقت آمده، بسیط الحقیقه آمده. و اگر چون که این حرفها به صورت مبسوط ارائه نشه این تعلیقات جا خودشو باز نمیکنه. فصل پنجم آن است که این کلی که مرحوم شیخ در اول نمط چهارم اشارات کردند که خواستن ثابت کنن کلی موجود است، آیا کلی طبیعی است یا کلی عقلی، این بحث منطقی نیست که کلی طبیعی در خارج موجود است یا نه. چون وقتی سخن از وجود شد دیگه صبغه فلسفی پیدا میکنن، نه صبغه منطقی. چی در خارج موجود است چی در خارج موجود نیست مسئله فلسفی است. بعد از اینکه ثابت شد چی در خارج موجود هست و یه وجود مشخصی را به صورت معقولات ثانیه تثبیت کردن به منطقی میدن، به میگن شما در بارش بحث کنید. ضرورت توجه به اون چه که مرحوم شیخ در اول نمط چهارم اشاره فرمودن این است که یک مادی وقتی که در هستی شناسی گرفتار مادی شد، محصولش هم در معرفت شناسی فقط در مدار حس تجربه میگرده، یا در مقام اثبات اگر تنها ابزار او حس تجربه بود، نتیجه ثبوتی او این است که موجود منحصر در طبیعت ماده است و موجود غیر مادی و فراتری نخواهیم داشت. بالاخره یا از ثبوت به اثبات میرسد یا از راه اثبات به ثبوت میرسد. از نظر سیر علمی از اثبات به ثبوت میرسد. ولی اگر کسی باورش این باشد که موجود فقط مادی است، نتیجه او هم در مسئله اثبات از در معرفت شناسی آن است که تنها مدارش معرفت است و تجربه است و لاغیر. مرحوم شیخ برای اینکه بساط را پهن کند که موجود دو قسم است، موجود مجرد داریم، موجود مادی داریم، موجود طبیعی داریم، موجود فراطبیعی داریم، قهرن در بحث معرفت شناسی معرفت حسی و تجربی داریم و معرفت عقلی داریم، راه های گوناگونی را ارائه میکنند که از همین راه محسوسات به عنوان بهترین راهشون کمک میگیرند. میفرمان به این که شما در محسوسات عالم طبیعت همین اموری که شما قائلید موجود است، ما این تو همین ها که تحت جستجو میکنیم میبینیم یه موجود غیر مادی هست، یه موجود غیر مادی هست. تو همین این امور محسوسات وقتی شما ما جستجو میکنیم میبینیم یه موجود غیر مادی هست. پس الموجود و علی قسمین مادی یا مجرد. چرا؟ برای اینکه اگر شما وارد یه باقی شدید که هزار تا درخت دارد، شما هزار تا قضیه دارید، اما هزار و یک موجود دارید. اون یکی کجاست؟ وقتی هزار تا درخت داشتید، شما یه تک تک این درخت ها میگه هزار شجرون، هزار شجرون، هزار شجرون، هزار شجرون، هزار تا قضیه درست میکنید. این هزار تا قضیه هزار تا موجوده و یه دونه محمول و بر همه ثابت است. اون محمول کجاست؟ تک تک اینها موضوع میگید هزار شجر، هزار شجر، این محمود، شما این هزار تا درخت هزار تا خصوصیت دارن، این محمود هیچ خصوصیتی نداره. این اگه این محمود یکی از این خصوصیت رو میداشت بر دیگری حمل نمیشد. پس شما یه درختی دارید که نه قباره داره، نه قطر داره، نه طول داره، نه عرض داره، نه در جای معینی است، نه در شرق باقه، نه در غرب باقه، نه بر همه صادره. چون اگر این محمول دارای یکی از این خصوصیات بود، هرگز بر فاقد این خصوصیت حمل نمیشد. این ایدون کجا؟ در محسوسات هم همینطور. هزار نفر که اینجا هستن، شما 2000 قضیه دارید، هر کدام دارای دست هست. این دست است، اون دست، این دست راست است، اون دست چپ. هزار یدن. شما 2000 قضیه دارید، اما 2001 موجود دارید. اون یدن کجا؟ لذا می فرماد که ما تو همین محسوسات پیدا میکنیم یه چیزی را که غیر محسوسه. این استدلال مرحوم شیخ تو متن اشاره است. در این که این یدونه کلی طبیعی است یا کلی عقلی است، بین صدر متعلقین و مرحوم خواجه نصیر و قطب اینها اختلاف نظر است. اینها بر کلی عقلی حمل کردن، مرحوم خواجه بر کلی طبیعی حمل کنند. اگر کلی طبیعی باشد، اثبات وجود مجرد آسان نیست. یعنی کلی طبیعی در خارج موجود است، متحد با این هاست، به نفع کثرت موجود است، این میشه مادی. یه چیزی با این شجر متحد است، اما چون لا به شرط است با این به شرط شی متحد است و قابل وضع اشاره هم هست. اون کلی طبیعی چون به عین وجود افراد موجود است میشه مادی. اگر بگید به نعت اشتراک و کلیت، یعنی میشه کلی عقلی. اون البته موجود هست، مجرد هست و خیلی از راه ها با اون ثابت میشود. وقتی که اون موجود شد و مجرد شد، چون تو فضای نفس هست، نفس هم میشه موجود مجرد. قوت که آمده بین ماتن و شارحین داوری کرده، صاحب محاکمات که میگن محاکمات محاکمات، گاهی حق را به متن داده، گاهی حق را به خواجه داده، گاهی حق را به فخرازی داده، بین ماتن و شارحین داوری کرده، فرمایش قوت با فرمایشش با فرمایش مرحوم خواجه احیانا استتاکی داره. حالا باید روشن بشه که مرحوم شیخ چی فرمود، مراد مرحوم شیخ معلوم بشه. در این بخش باید معلوم بشه که مرحوم خواجه درست تفسیر کرد یا قوت درست تفسیر کرد یا مرحوم صدر متعلقین که رو به حکم عقلی برگردن و از یک جهتی با قوت وجود درداد درست تفسیر کرد. این درباره این که کدام یک از این تفسیرها درسته. بعد هم باید برسیم به این که کدام یک از این حرفها درسته. حالا اگر بحث ما لازم بود به اونجاها برسه که میرسه، اگر لازم هم نبود که ممکنه سطح بحث منعطف بشه. ولی الان از در فهمیدن عبارت مرحوم صدر متعلقین میفرماید که شمای شیخ در خود اشارات گفتید به این که اون معنای عقلی در موجود مادی صادق است. خب چگونه اون معنای عقلی بر موجود نفسانی و ذهنی که مجرد است صادق نباشه؟ چرا شما میگید در حد این موجود ذهنی این عقل نشده، در حد وجود خارجی عقل شده؟ چرا اینو میگید؟ وقتی یک موجود خارجی، یک شجر خارجی، یک جسم خارجی میتواند مثل جوهر باشد، چرا اون موجود برتر و والاتر نباشد؟ این یک نقدی دارد که مرحوم حکیم صدر متعلقین استاد فرمایش مرحوم شیخ دارد. بعد میتواند بالاخره راه حل چی شد؟ حالا شما این صورت ذهنیه رو که فکر میکردید حلول در نفس میکند، موجود در نفس است و نفس محل است برای او، چگونه از این اشکال جوهریت و عرضیت و جوهریت و کیفیت بیرون میرید؟ گفتید به این که اینها در معنای وجود در باره وجود خارجی عقل شده، در باره وجود ذهنی عقل نشده. بسیار خوب، حالا برفرض کنید بپذیریم وجود ذهنی دوی تفسیر شما وجود خارجی است. چرا؟ برای اینکه شما اینها رو حال در نفس میدونید، چون اینها وجود ناشی دارن، عرض میدونید و نفس را محل اینها میدونید. نفس هم که موجود خارجی است و این اوصاف و اعراض و عوارض که حال در موجود خارجی هست، موجود خارجی هست. و اگر موجود خارجی شدن باید که معنی جوهر رو برش هم بکنید، معنی کیف رو برش بکنید، فیعود الاش بکنید. اگر بگید نه، خارج دو جوره، یه خارجی است که منشأ اثر هست، یه خارجی است که منشأ اثر نیست، این دیگه بل اشکال و باغ به حاله. خارج دو جوری یعنی چی؟ چرا بعض از خارج ها منشأ اثر نیست؟ مشکلتون چیه؟ مگر وجود نداره؟ مگر وجود خارجی میشه منشأ اثر نباشه؟ شما هیچ راهی ندارید مگر اینکه رأسا وجود را از این صورت حل بکنید. بگید اون چیه در نفس است وجود علم است، نه وجود معلوم، و این در سایه علم موجود است. یه مفهوم خالی برای اون مونده این دو، و این هم قائم به نفس است به نحو قیام صدوری این سه، نه قیام حلولی. وقتی قیام حلولی نشد، سخن از محل و حال و محل و امثال ذلک و موضوع اینها مطرح نیست. عرض قائم به موضوع است، اینها قائم به مبدأ خالی هست، قائم به مصدر هست، نه قائم به محل. کل فضای بحث عوض می شود. اونگاه اشکالات وجود ذهنی رأساً زدوده می شود از مسئله علم، علم پالایش می شه، اون معلوم میره کنار، می افتید تو بحث وجود ذهنی، فرق عمل اولی و ذاتی اینها میتواند مشکل خودش حل بکنه. ما میمانیم و علم یعنی این وجودی که عین الله و میمدش انتظار میشود با این نور. حالا میریم وارد بحث رابطه بین نفس و علم که مثل انسان اعتقاد عقل و معقول. ها اینجور ارائه نشه همونطوری که خود این بزرگان گفتند، شیخ فرموده بد تو مواسه نشقه امام راضی آمده و کریه هم در اون سبز متعلیم تذب و الاشبالو باغ انبهاد و اگر کسی بخواهد از این به بعد در حکمت متعالی کتاب بنویسد اصلا حق ندارد اشکالات وجود ذهنی تو علم مطرح بکند و تمام شبهات را در وجود ذهنی حل بکند. بعد وقتی فضای علم آمده است تنها مسئله اتحاد عاقل و معقول و کیفیت واقعی نمایی علم و معرفت شناسی و این چیزا بحث بکند یا بخشی از این معرفت شناسی احیانا ممکن است به وجود ذهنی برگردد. حالا این عبارت را بخونیم. پس در صفحه 306 صفحه اول ملاحظه فرمایید فرمایش مرحوم شیخ این است در صفحه 306 صفحه اول و اما وجوده فی العقل به هذه الصفه فلیس ذالک فی حده من حیث هو جوهر. این جوهری که در ذهن آمده در حد این وجود عقلی این نیست که انه لا فی الموضوع، بلکه اگر این به خارج بیاید در حد او این است که انه لا فی الموضوع. مرحوم صدر متعلهین ناظر به این بخش اشکال میکنند، میگن شما چطور موجود خارجی رو میگید در حد او این است که انه لا فی الموضوع، این وجود عقلی که برتر و والاتر است نمیگه که انه لا فی الموضوع. بل عجبو، بسم الله الرحمن، صفحه 308 صفحه آخر، بل عجبو من ان شیخ رحمه الله قد اثبت فی اول نمط رابعه من کتاب الاشارات این ان للحیوان المعقول وجودن فی الحیوان المحسوس. چون در نمط اشارات اثبات این است که الموجود و علا قسمینه مجرد و مادی، در رد مادی این که قائلا به اینکه کل موجود این فرو مادی و ما لیس و مادی فلیس موجود، اون مادی میگوید که هستی با ماده همراه است، چیزی که ماده ندارد افسانه است، وجود ندارد خرافات است. حالا یا منشأ چنین پنداری معرفت شناسی حسی و تجربی اوست که تا ما چیزی رو نبینیم باور نمی کنیم، یا از راه دیگری به او منتقل شده است که هر موجود مادی است، قهرن گفت لازمش این است که هر موجودی هم باید محسوس باشه. مرحوم شیخ فرمود که شما که همین محسوسات رو قائلید، ما تو این محسوسات که جستجو میکنیم یعنی به یه غیر محسوسی وجود دارد. اون معنای معقول بر اینها صادق است. حکیم سبزوانی فرمود که اون معنایی که بر اینها صادق است کلی طبیعی است، چون این که خواجه نصیر گفته. شما میخواید بگید اون معنایی که صادق است کلی عقلی است. کلی عقلی البته بچه این صادق نیست. کلی عقلی چون به شرط شرک است، به شرط شرک به هیچی صادق نیست. مجموع عارض و معروض دیگه. اگر کلی طبیعی، اگر لابشرد است، لابشرد در خارج موجود است، به نعت کثرت قابل اشاره حسی است و مادی هم هست. بعد ما وقتی وارد باغ شدیم، هزار تا درخت داشتیم، هزار یک موجود داریم، اما همشون مادی هست. این هزار تا درخت مادی هست، اون کلی طبیعی هم که متحد با این هاست، واحد که نیستن که متحد هست، متحد با این هستن به نعت کثرت وجود دارد، نه به نعت وحدت. چون به نعت کثرت وجود دارد، اون کلی طبیعی با این درخت اول این درخت اول است، لذا قابل اشاره حسی است، لذا با زوال این هم زائل شده است، چون تعدد پذیر دیگه. این سخن حالا از کجا نارس به اصول رفته؟ در اصول که میگویند به اینکه در اوامر امر به وجود ما امتصال می شود و مفید لازم نیست، مفید فوریت و تکرار باشد، تکرار لازم نیست. و اما در نهی لازمش تکرار است، از اینجا استدلال کردن گفتن چون شی به وجود واحد موجود می شود اما بخواد معدوم بشود به انعدام جمعی افراد است. این حرف نارست به اونجا رفته، اینجور استدلال شدن. نخیر، اون امر جامع به وجود واحد موجود می شود، به عدم واحد معدوم می شود، اعدام کثیره دارد، وجودات کثیره دارد. این چنین نیست که اگر این فرد اول معدوم شد، کلی طبیعی که با او متحد است معدوم نشده باشد، که نخیر او هم معدوم شده. چون کلی طبیعی در خارج به نعت کثرت موجود است. وقتی به نعت کثرت موجود بود، این باغ هزار تا درخت داشت، هزار تا وجود دارد، هزار تا عدم. جمیع اعدام بر بین از کل این باغ بساطش برشده بشه. چون که جمیع وجودات بین از هزار درخت موجود باشه. اما چی گفته طبیعت توجد و وجود فرد ما و تن عدم و بین اعدام جمیع افراد؟ نخیر، طبیعت توجد و وجود فرد ما، تن عدم و بین اعدام فرد ما. اگر بگید رأسا، خب طبیعت رأسا وقتی منعدم می شود که جمیع افراد منعدم می شود. طبیعت کلن وقتی موجود می شود که جمیع افرادش موجود می شود. اگر طبیعت توجد و وجود ما، همون وجود که معدوم شد، طبیعت تن عدم و عدم. ما شما این رأسن را یواشکی مقالطه بیتوانش میذارید. اگر طبیعت بخواهد رأسن منتفی بشود، دن ادام جمعی افراد است. طبیعت کلن بخواهد موجود بشود، به وجود جمعی افراد. نه خسرت محضر، نه بدون وحدت؟ دست وحدت نداشته باشین خسرت نهاز میکن. بله، نه اینکه محض غیرش باشد که کثرت محضه، یعنی طبیعت بغیر کثرت، بغیر کثرت مستحیل در خارج باشد، برای اینکه کثرت رو واحد تشکیل میده. نه، کثرت با او چون اون لا به شرط است، با واحد واحده، با کثرت واحده. از ده نفر که نشستن ده تا انسان هم دیگه. وحدت عددی دارد، وحدت نوعی دارد. بله، خودش در صورتی که چون خودش اگر ما لاب شرط بگیریم وحدت میشه نو، خودش چون لاب شرط هست، اگر ما او رو نو ملاحظه بکنیم بله وحدت نوعی دارد، اما ملاحظه نکنیم نه وحدت نه کثیر. طبیعت من حیثه طبیعت لا واحده و لا کثیره، با واحد واحده، با کثیر کثیره. یه نفر که اینجا نشسته باشه الانسان موجوده، ده نفر که باشن ده تا انسانیت هست، نه یک انسانیت. اون انسان نو که تو ذهن است واحد نوعی دارد، اون که تو اینجا نشسته که اینجا یه انسان است، ده تا انسان، ده تا انسان است. زید نیست که زید بعض انسان باشه که مثل یه گوشه از انسانیت تو زید باشه که تمام انسانیت تو زید، تمام انسانیت تو امره. پس دو تا انسانیت هست، نه یه انسانیت. انسان که کلی طبیعی است، چون مقید به وحدت نیست، مقید به کثرت نیست، با واحد واحد است، با کثیر کثیر است. لذا توجد و وجود ما تنعدم و بن ادام. این بر برهانی اومد، این برهانی نارس دست و پا شکسته رفت اصول. اون وقت از باب تحقیق مسائل اعتباری وقتی که جا خودش عوض بکنه، اینه سید الاستاد امام رضوان الله در بحث اینکه نواهی موضوع تکرار نیستن خوب تبیین کرده. شما میگید نهی مفید تکرار هست و امر مفید تکرار نیست، دلیلتون این نقطه این نیست. حالا معرف عرف و تبادر و اینا یه راه دیگه است، یه حرف عقلی بخواد بزنید این نیست. خب حالا غلط اینه که بدونید که چند تا مبهم ما داریم و چند تا معما روبرویم. اینا هیچ حل نمیشه مگر عبارت خونده بشه که مثلا 5% مسئله فهمیده بشه، بعد اون 95% دسته اون 5-6 اصلا. ولعجبو من ان شیخ رحمه الله قد اثبت فی اول نمط رابعه من کتاب الاشارات، ان للحیوان المعقوله وجودن بعد فرمود و الحیوان المعقول المشترک بین کثیرین لا شک ان وجوده الخاص به غیر قابل لاشاره و تعیید و الوز اون معقول قابل اشاره نیست. خب بله معقول قابل اشاره نیست، مگر اون معقول بر این حل میشه؟ شیخ از چرا حسابت اثبات کرده؟ شیخ گفتون وقتی ما وارد باغ شدیم هزار تا درخت داره، هزار تا قضیه داری، این هزار تا قضیه هزار تا یه هزار یک موجود داره، هزار تاش موضوع است، یه دونش محموله. این هزار تا درخت که موجود است یه محمول بر همه اینا صادقه، اون محمول کجاست؟ این رو به ماده میگه، میگه بالاخره قبول دارید که ما هزار تا قضیه داریم یا نه؟ قبول دارید که هزار یک موجود داریم یا نه؟ قبول داری هزار تا موضوع داریم یه دونه محمول یا نه؟ اون یه دونه کجاست؟ این رو مرحوم شیخ بین نظر مرحوم خواجه و قوس به صدر مترجم با جنبندی کرد که اون یه دونه کیه و چیه. حرف شیخ حرف قوی ما رو با تبیین کرد. نفرمات به این که به حیوان معقول مشترک بین کثیری لا شک ان وجود حال خواهد بینید، بله وجود خاصه به او این قابل اشاره نیست، اما با وجود خاص شما حل میکنید بر حضات درخت یا به عنوان کلی طبیعی حل میکنید؟ اینه که مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله میفرماد که خواجه کلی طبیعی میدونه، سلیم تعلیم کلی عقلی میدونه، اون وقت قوت هم در بین راه گاهی نظرهای مخالف ارائه میکنه. لا شک ان وجود حال خاصه به غیر قابل الاشاره و تحیز بالوز به معزالک له به حسب المعنى المعقول ارتباط و اتحاد بالحیوان المحسوس. بله یه نحوه ارتباطی هست بین اون وجود عقلی و این وجود سی، اما لا مراد مرحوم شیخ اینه، اونی که در هزار تا قضیه محمول هزار موضوع است همون کلی عقلی است و کلی طبیعی. خب ارتباط هست، اما لا به ان صورت حال عقلیه تقوم بالاشخاص الحیوانیه. ارتباط هست بر اینها صادق هم هست حقیقتا، اما نه اونجوری که یه موجود مادی قائم به این موجودات خارجی هست او اینجور قائم باشه، اینجور قائم باشه. لا به ان صورت العقلیه تقوم بالاشخاص الحیوانیه حتی یکون الحیوان العقلی عرضا قائما بالحیوان الحسی، که محمول این باشه، عرض این باشه به این تکیه بکنه، اینطور نیست. بل هو اولا بالجوهریت و الاستغناء عن الموضوع من هذه الحیوانات الدنیه المستحیله الكائنه الفاسده. این محمول به جوهر بودن اولا از این هزار درخته، یعنی که وجود عقلی داره، وجود کاملتر داره، وجود برتر داره که هرگز به اینها واسطه نیست. فکر در حال فی سائر صور المعقولته لسائر الانواع الجوهریه و غیرها. حالا ما درباره حیوان مثال زدیم، شما درباره اشجار و احجار و مثال زدیم. خب الان معلومه صورت هست دیگه، چون حل میشه اون معنا، یعنی مثلا ما برای حیوانات یه معنای نه هنوز به اونجا نرسیم که نخیر. این چون رو فرمایش مرحوم شیخ که شما مرحوم شیخ فرمود اون معنای جوهری در حد وجود عقلی این صورت ماخوذ نشده است، چرا ماخوذ نشده؟ وقتی اون معنای مجرد عقلی در حد این محسوسات باشه در موجود عقلی به طریق اولا، او اولا به این که جوهر باشه. چرا شما میگید در اون صفحه 306 سطر اول که خوندیم گفتید و اما وجوده فی العقل به هذه الصفه فلیس ذلک فی حده من حیث هو جوهر؟ نه خیر، حتما در این اولا به جوهریته. خب اما همه اینا تو فضای معماست، هیچ کدام از اینا حل نشد. میفهمید حالا چرا اینا تو این حیث و بیس افتاده؟ برای اینکه اینا اصلا راه رو گم کردن. چون یتیهون فی الارض اربعین سنه، حالا این جرا رو گفتن از هر راهی که میخوام برن میرن در رو ندارن. و ناسو این تعبیر به حکما نمیکنه. و ناسو انما وقعوا فی مثل هذه الاشکالات، چون تو همون اوائل بحث مواد ثلاث فهمون به این که حکما وقتی وارد مسائل میشن اوائل طرز سخن میگوین که جمهور مردم بفهمن، بعد کم 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 مرز خودشون جدا میکنن، حرفای اسخاص خودشون میزنن. ما هم با حکما همون رفتار رو داریم که حکما با جمهور مردم این حرف رو دارن. و ناسو انما وقعوا فی مثل هذه الاشکالات لظنهم ان وجود الصور المعقوله فی النفس که وجود الاعراض فی محالها. اینا اصلا مسئله قیام صدوری اینها برایشون مطرح نبود، خلاقیت نفس مطرح نبود، قائلیت نفس مطرح نبود. بخش وسیعی از نفس را در مقام حس و تخیل و توهم که مادی می دانستن، اون مسئله ادراکات عقلی رو در اون بخششون مجرد می کنن. اینا میگن همه اینها واردات نفس است، غافل از این کنه صادرات نفس. ما جوریه فکر میکنیم، اون جوریه فکر میکنیم. ما نفس رو مصدر اینها میدونیم، نفس اجل از آن است که بشه موضوع به اینها چیزن، از این که بشن عرض. حالا ما تو همین فاز و فضا که نفس رو اینها محل گرفتن تا آخرین لحظه میگیم تو ما از هر طرف بری جدیه اونه بلعرض از کجا میخواد در بری، بالاخره این محل است، این سوره حلول کرده در این محل، پس موجود خارجی است. اگه موجود خارجی است میشه عرض دیگه. بگید اگر منشأ اثر نباشد، آخه چی جوریه که منشأ اثر نیست؟ مشکلش تون چیه؟ این که نفسی که محله به قول شما، این هم که حلول کرده در این محل، نفس هم که موجود خارجیه، چرا منشأ اثر نیست؟ اما وقتی سر بلند کنید ببینید که وقتی وارد باغ شدید یه درخت سروی هست، سایه اصلا حلول نکرده تو باغ. یه کسی بگه مخروط اینجا، چرا آثار مخروط وارد؟ اگه کسی به شما اشکال بکند، شما اگر اینجور خیال کردی که مخروط که سایه سر است حلول کرده تو سطح باغ، اومد جا این اشکال هست که این مخروط که جوهر سر حلول کرده عرض قائم بینه دیگه، حالا چرا اثر نداره؟ چرا نمیشه با کلنگ رو خراب کرد؟ چرا لای ترتبالی اثر؟ شما سر باز کنید، یکی وجود حقیقی داریم، وجود زلی، وجود زلی رأسن نه جوهر نه عرض، یه مفهوم خشک خالیه. مفهوم خشک خالی فقط به حمل ذاتن صورت مقوله، این به حمل شایه که مخروط نیست، یعنی وجود ندارد. تو شما که جوهر یا عرض، جوهریت و عرضیت هر بر وجود خارجی، یعنی وجود ندارد. نه نقیزه هم نیستن که اگه چیز جوهر نشد عرض، اگه عرض نشد جوهر، مقصدشون وجود خارجی است. اگه وجود خارجی اصیل داری جوهر یا عرض، مثلا وجود ندارد، این یه مفهومی فقط، مفهومی که در سایه چیز دیگه نمیده. نه ما که نمیگیم شبه اونه، ما مفهوم میخوام بگیم. برای در باره وجود ما گفت برای شما برای این است که شما باید به سراغ اون شیء خارجی برسید. وجود حقیقتی نیست کسی به سراغ او رو جذب بکنه، خودش باید بره خدمت وجود تا وجود درک بکنه، چون وجود خارجیت و عین ذات وجود لا یذات الا بشهود. اما ماهیت و مفهوم غیر از این نیست. تمام خصوصیاتی که برای مفهوم شجر هست تو ذهن آقای مهندس هست، برای اینکه مثل و بهتر از او رو می‌سازه. جمیع بیماری ها و سلامت درخت رو کاملا میشناسه، درخت غرس میکنه، درخت میکاره، خشکی درخت، شادابی درخت، پشمندی درخت، همه رو میدونه. هیچی تو باغ نیست که اینجور مهندس کشاورزی ندونه. آره زید نداره، ممکن همه رو بدونه. اونی که مشکل هست وجود شجر هست، اونم با علم شهودی باید درک. و ناسو انما وقعوا فی مثل هذه الاشکالات نظنهم ان وجود الصور المعقوده فی النفس و وجود الاعراض فی محالها. خب وقتی که مسئله حلول و محل نشد، حال و محل نشد، قابل و مقبول نشد، بلکه فاعل و مفعول شد، صادر و مصدر شد، اونگاه حمل حقیقت و رقیقت پیش می آید که این مصدر با این صادر به نحو حمل حقیقت و رقیقت یا راه های دیگر با هم متحده. اون علم جا خودش رو باز بکنه، معلوم جا خودش رو باز بکنه، این علم، علم است حقیقتا، عالم است حقیقتا، معلوم به ذات است حقیقتا، این نور مثل این لامپ برق مثل شمس میتابد اون معلوم رو روشن میکنه. در فضای ذهن یک شجری روشن شد، این شجر ذهنی آینه شجر خارجی، شجر خارجی نشون میده، اون میشه مجاز در مجاز، به این صورت ذهنی میشه مجاز اول، اون میشه مجاز دوم. علم و عالم و معلوم همین است، اتحاد عالم و معلوم این است. اومد نفس که با حرکت جوهری با جناب علم متحد میشود، میشود عالم، اون اصلا شجر رسن از بحث بیرونه. لزنهن ان وجودن صور المعقولت فی نفس که وجود الاعراض فی محال لها، غافل از این که این از سنخ صدور است نه حلول. یک مسئله. و انکر القول به اتحاد العاقل بالمعقول، مسئله دو. اون وقت مسئله وجود ذهنی و مسئله علم رأسا برای اونها یه مطلب فلسفی بود، مثلا تو الهیات شفا و امثال شفا مسئله علم از وجود ذهنی جدا نشده بود. حکمت متعالیه ابتکارات فراوانی دارد که یکیش اینه که اصلا شناخت وجود ذهنی چیز دیگه است، علم وجود خارجی است، مرزا را هم جدا کرده. نه اصلا علم نه جوهر است نه عرض، یعنی این عین الله و می مفهومه و نه ماهیت نداره، عین الله و می مفهومه، وجود داره برای نه نه از سنخ وجود که شد نه مفهوم دارد نه ماهیت. این عین الله و می مفهوم است. وقتی عین الله مفهوم مفهوم شد میشه تو مقالات ثانی، مقالات ثانی فلسفی، وقتی اون شد نه جوهر است نه عرض. شما این اولین بحث مسئله علم راضی فرمایی صفحه 278 صفحه 278 فصل اول فی تحدید العلم. یشبه ان یکون العلم من الحقائق التي ای انیتها عین ماهیتها و مثل تلک الحقائق لا یمکن تحدیدها. بله نه، اگه به حمل شایع باشد یکی از مسائل پنج‌ششگانه این تحقیقی اینه که حمل شایع دو خصوصیت داره، یکی انطباق محمول بر موضوع، یکی ترتب آثار محمول بر موضوع، اون حمل شایع نیست. خب لذا فهمت به حمل ذاتین صورت المقوله، وقتی به حمل ذاتین صورت المقوله مفهوم به حمل ذاتی بود، خود مفهوم جوهر به حمل اول جوهر است، اما شاید جوهر نیست. مثل مفهوم فرد به حمل اولی فرد است، به حمل شاید کلیست دیگر، و اینکه فرد قابل صدق بر کثیرینه، و در اون موارد هم شخص اینطوره، فرد اینطوره. الان مفهوم فرد یعنی پا و را و دال، این فرد به حمل اولی فرده، بر به حمل شاید سنه کلیست دیگه. سر اینکه جمع نقیزه این نیست برای اینکه به وحدت الهمره عرفن جدواها، وحدت هم ندارد که یکی از شرایط تناقض وحدت هم دارد. و ناسو انما وقعوا فی مثل حاصل اشکارات، برای اینکه از دو مبنای اصیل غافلند. لزنهم کن وجود از صور المعقولت فی نفس که وجود الاعراضی فی محالها، در حال که قیام قیام صدوریست نقیام یک. و انکر القول به اتحاد العاقل بالمعقول، که خیال کردم عاقل و معقول، شیخ احمد احسایی در مدد مرحوم شیخ برسر میکرمی فهمد که اگه عاقل و معقول متحدن مؤمن که کفر است تصور کرده میشه کافر. این توی شرح شد این کفر دیگه. اگر اتحاد عاقل و معقول حقیقی درست است، مؤمن که کفر است تصور کرده یا کافر را فهمیده میشه کافر. خب طب چون اینا توی این فضا هستن، فلا جرم لا یمکنه متفصی ان اشکال کون شیء جوهر و عرضه. اینا میگن این صورتش جوهریه حلول در محل میکنه، هیچ چاره ندارن در اشکال جوهر از دیر میکنن دیگه، برای اینکه و ذاتی ان حل وجودات حفظ. شما بالاخره شجره درک کردید، شجرم که ذاتی او جنس از ذاتیات تخلف پذیر است، نه اختلاف پذیر، ذاتی شه دیگه. و از ذات فی احل وجودات ها بید، نه اختلاف دارد یک، نه تخلف دارد دو. اگر و از ذات فی احل وجودات حفظ، ذاتیش شجر جوهریه. علم که حلول کرده در محل رو زعم شما که نفس محل است در اینا، هر حال در محل مستقنی هم عرض است، این هم شکل اول، پس هازا جوهرون و هازا عرض هست. و جوهرون ما عرض این که کشت. برادرم لا یمکنه تفصیل این اشکال کنشه ای جوهر و برزن، این یه تعقل نفس جواهر، این اشکال. و غایت و ما قالو اینه، نهایت چیز این گفتن، گفتن جوهران و عرضن که فشتمن قابل اجتماع است، برای اینکه عرض که ذاتی نیست، عرض مفهوم است نه ماهیت. ممکن است یه شی جوهر باشد و مفهوم عرضن برای صادق باشد. اون وقت بگم بسیار خوب، بر فرض ما این جواب رو پذیریم، ام کیف تحلل کیف کلون قد لغا. حالا اگر چون که شما که میگید اینی که حلول به نفس کرده کیف نفسانیست، کیف کرد جنسه، بالاخره که جوهریتش محفوظه، کیفیت هم که آمده. و غایت ما قالو فی دفعی این است که ان مفهوم العرضه عرضی یونده ما تحته، این یه مقدمه. ولا منافات بین الجوهر و العرضه فی الوجود ذهنی، این دو مقدمه. برای این که عرض مفهومه، جوهر ماهیته، جوهر ذاتیست، عرض غیر ذاتیست، ممکن جمع بشه. انما المنافاتو بینهما، یعنی بین جوهر و عرض، به حسب الوجود الخارجیست، نه به حسب وجود ذهنی. و ماهیت الجوهره محفوظتون حال احتیاجهی، یعنی حال احتیاج جوهر. و ماهیت الجوهره محفوظت اون حال احتیاج الجوهر فی وجوده ذهنی الى الموضوع الذی هو الذهن. بله، ما قیام رو حلولی میدونیم، به این محل هم از حال بینیاز است. مفهوم عرض به صورت شجر هم منطبق هست، منتها این مفهوم عین الراوزاد، یعنی عرض مفهوم است، ماهیت که نیست، عرضی است. و اون وقت شجریت جوهریت خود را دارد به ذات و عرضیت را دارد به عرض. از یستق و علیه جوهریتش محفوظ است. چرا؟ برای اینکه بر همین وجود ذهنی، موجود جوهر ذهنی، یستق انه لا یحتاج الیه، یعنی الموضوع فی الوجود الخارجی. نعم لا یجوز ان یکون شیء واحد جوهرا و عرضا بالنسبه الى وجود واحد. این جوهر به لحاظ خارج، عرض به لحاظ ذهن، پس اشکال حل کرده. مرحوم صدر متعلم قبلا فرمود، چند بار فرمود، جوهریت و عرضیت نسبی نیست، برخلاف ذاتی و عرضی. ذاتی و عرضی بر نسبی است. همه این زاهک، همین ماشی که اینها عرضی هستند برای انسان و حیوان، برای افراد مشروزیک ذاتی هستند، بالاخره یا جنس است یا نوع است برای ذاتیات خودش. اینطور نیست که برای مصداق ذاتی خودش که عرض باشد. پس منافات ندارد یه چیزی بالقیاس الى امر ذاتی باشه، بالقیاس الى امر دیگر عرضی باشه. این درست. اما جوهریت و عرضیت که نسبی نیست. برای اینکه این شیء وجودش یا لافل موضوع است یا لافل موضوع. دیگه این چی نیست که بالقیاس او این چی باشه بالقیاس او این چی باشه. این قبلا پاسخ داد. و ذالک لم یلزم من حصول ماهیت جوهر فی ذهن، این اجتماع عرضیت جوهریت در یک جا لازم نشد، بل غایت ما لازم این است که ان مفهوم العرض قد عرض لماهیت جوهر، مفهوم عرض عرضی است، ماهیت جوهر ذاتی است، یکی ذاتی است یکی عرضی، جمع محضور ندارد. کما عرض لسائر المقولات و افراد حافظ ذهن و الخارج، این مقولات نهگانه عرضیه همشون مصداق عین و را و ذات هستند. این عرض مفهوم است، جنس که نیست. اگه مرض عرض جنس عالی بود ما دو تا مقوله بیشتر نداشتیم، اینکه جوهری که عرض. پس عرض مفهوم، وقتی مفهوم شد میشه عرضی، وقتی عرضی شد این مفهوم عرضی اون نهتاست، عرضی جوهر هم از تو ذهن اونجا تو خارج عرضش نمیشه. این فهمت قایت و معلومت و یرد یرد. الحمدلله.